العظیم سلطان علم قدرت من وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش امروز هم با مدت حدوداً 20 دقیقه در کنار شما هستیم. همه قسمی که می‌دونین در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً در کنار ما باشید. مطالعه جدید: ابتلای حاد به کرونا منجر به افت توانایی‌های شناختی معادل با کاهش 10 امتیاز هوشی می‌شود. دانشمندان با تجزیه و تحلیل وضعیت سلامت افرادی که در طول موج اول شیوع کرونا به صورت حاد به این ویروس مبتلا شده بودند، دریافتند ابتلای شدید به ویروس کرونا سبب کاهش چشمگیر توانایی‌های شناختی می‌شود که برابر با از دست دادن 10 امتیاز از هوش است. در این پژوهش دانشمندان دریافتند حتی سالها بعد نیز توانایی‌های شناختی این افراد کمتر از حد انتظار بوده و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این امر حتی افراد را مجبور به تغییر شغل کرده است. ماکسیم تاکوت از دانشگاه آکسفورد می‌گوید ما دریافتیم که نقص شناختی ایجاد شده پس از ابتلای شدید به ویروس کرونا معادل کاهش 10 امتیاز هوشی است. این رقم با توجه به سن، جنسیت و سایر ویژگی‌های فیزیکی افراد تعیین شده است. در این مطالعه دانشمندان وضعیت سلامت 475 نفر را که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه بستری شده و پیش از ماه حمل سال 1400 مرخص شده بودند بررسی کردند. همه این افراد 6 ماه پس از ترخیص از شفاخانه ارزیابی‌های روانپزشکی و روانشناختی را در مطالعه دیگری انجام داده بودند. تیم محققان از این افراد درخواست کردند این ارزیابی‌ها را پس از گذشت 2 تا 3 سال تکرار کنند. در نهایت مشخص شد علائم افسردگی، اضطراب و خستگی تشدید شده است. دانشمندان دریافتند 47% افراد تحت آزمایش با افسردگی متوسط تا شدید مبتلا شدند، در حالی که نرخ افسردگی شدید در مطالعه اول 6 ماه پس از ترخیص از شفاخانه حدود 34% بوده است. میزان خستگی و کسل بودن افراد در آزمایش اول 26% بود، در حالی که در آزمایش دوم 2 تا 3 سال پس از ترخیص این رقم به 40% افزایش یافته بود. اضطراب نیز از 23% به 27% افزایش یافته بود. نتایج ارزیابی‌های شناختی به شیوه دیگری تحلیل شدند. از آنجایی که شرکت کنندگان پیش از بستری شدن در شفاخانه تحت آزمون‌های شناختی و تحلیل هوش قرار نگرفته بودند، سطح هوش آنها با میانگین هوش افراد همجنس، همسن و سطح تحصیلات یکسان مقایسه شدند. این ارقام میانگین هوش در نظرسنجی بزرگ آزمون هوش بریتانیا به ثبت رسیده بود. در نتیجه دانشمندان دریافتند کاهش توانایی‌های شناختی افراد معادل کاهش 10 امتیاز هوشی بوده است. با این حال مشخص نیست چرا علائم افسردگی، خستگی و اضطراب در افراد تشدید شده است. اما تیم تحقیقات باور دارد که این علائم به مرور بدتر نیز می شود. این تیم دریافتند بیش از 1/4 شرکت کنندگان مدتی پس از ترخیص از شفاخانه شغلشان را تغییر دادند. نیمی از افرادی که این کار را کردند گفتند که دلیلشان وضعیت نامناسب سلامتی بوده است. محققان باور دارند علت این کار زوال شناختی پس از ابتلای شدید به ویروس کرونا است. اما هنوز ارتباط این مورد با اضطراب و افسردگی مشخص نیست. دانشمندان باور دارند بسیاری از مردم به این دلیل که دیگر نمی توانند با نیازهای شناختی شغل قبلی خود کنار بیایند مجبور به تغییر شغل می شوند. دانشمندان در نهایت به این نکته اشاره کردند که بررسی دقیق‌تر شرایط جسمی و روحی افراد پس از گذشت چند سال از ابتلا به ویروس کرونا نیازمند دسترسی به اطلاعات پیشین و جامعه آماری بزرگتر است. ایلان ماسک به تازگی تایید کرد که دومین بیمار نورالینک تراشه مغزی این شرکت را با موفقیت دریافت کرده است. اطلاعات زیادی درباره زمان انجام این جراحی ارائه نشد، اما ماسک میگوید همه چیز فعلا بسیار خوب پیش رفته است. ایلان ماسک در گفتگو با لکسن فریدمن درباره دومین بیمار دریافت کننده تراشه مغزی نورالینک گفت: به نظر می رسد همه چیز درباره بیمار دوم فوق‌العاده خوب پیش رفته است. سیگنال‌های زیاد و الکترودهای زیادی وجود دارد. او اطلاعات بیشتری درباره جراحی بیمار دوم ارائه نکرد. ابتدا قرار بود یکی از بیماران ماه ژوئن عمل شود، اما به دلیل پزشکی نامعلوم از این برنامه آزمایشی خارج شد. گفته شده دومین بیمار نورالینک نیز مانند بیمار اول آسیبی در تناب نخایی خود داشته است. ماسک گفت 400 الکترود در مغز این بیمار فعال است. نورالینک در وبسایت خود اعلام کرده در تراشه مغزیش از 1024 الکترود استفاده می کند. مدیر عامل نورالینک همچنین پیش بینی کرد در ادامه سال جاری میلادی 8 بیمار دیگر نیز این تراشه مغزی را در کارآزمایی های بالینی دریافت می کند. در بخشی از پادکست لکسن فریدمن گفته شد نورالینک در زمینه بازیابی عملکرد اندام‌ها در افراد درگیر با معلولیت‌های فیزیکی پیشرفت‌هایی کرده است. این ویژگی با قابلیت تراشه فعلی این شرکت که به بیمار اجازه می‌دهد با ذهن خود نشانگر ماوس را روی صفحه کامپیوتر حرکت دهد فرق می‌کند. پیشتر اولین بیمار نورالینک تجربه خودش درباره استفاده از این تراشه را به اشتراک گذاشته بود. ماتیو مکداگال رئیس بخش جراحی نورالینک در همین پادکست گفت: ما در واقع پیشرفت بزرگی در اتصال الکترودها به تناب نخایی به عنوان راهکاری برای آسیب تناب نخایی داشتیم. او توضیح داد که ایمپلنت مغزی می تواند با ایمپلنت نخایی تعامل داشته باشد تا در بیمارانی که دست و پای آنها فلج شده انقباضاتی ایجاد کند. نورالینک در این زمینه در آزمایش روی حیوانات موفقیت‌هایی کسب کرده و حیوانات توانستند پاهایشان را با الگوی راه رفتن تکان دهند. با این حال این آزمایش‌ها هنوز در مراحل ابتدایی است. مطالعه جدید: افراد جذاب و زیبا ممکن است طول عمر بیشتری داشته باشند. دانشمندان می‌دانند که مؤلفه‌های بیولوژیکی مانند ژنتیک، عملکردهای سلولی و حتی طول تلومر کروموزوم‌ها می‌تواند بر طول عمر انسان‌ها اثر داشته باشد. حالا دانشمندان در یک تحقیق جدید متوجه شدند که جذابیت فیزیکی افراد هم ممکن است بر طول عمر اثر بگذارد. ظاهراً این مؤلفه قادر است مزیت‌های اجتماعی مختلفی را در اختیار افراد بگذارد که احتمالاً منجر به افزایش طول عمر آنها می‌شود. پژوهشگران دانشگاه ایالتی آریزونا و دانشگاه تگزاس در آستین با بررسی داده‌های 8386 نفر از مطالعه طولی ویسکانس پرداختند که از سال 1957 دختران و پسران فارغ التحصیل لیسه را از سال 1957 به بعد دنبال کرده بود. محققان با کمک تیمی از داوران مستقل متشکل از 6 مرد و 6 زن که برای این کار آموزش دیده بودند، جذابیت افراد را در یک مقیاس 11 نمره‌ای از روی تصاویر سالیانه متعلمین مکتب ارزیابی کردند. آنها همچنین مؤلفه‌ای مثل زمینه خانوادگی، سلامت فیزیکی و سطح درآمد را که می‌تواند بر امید به زندگی تأثیر بگذارد در نظر گرفتند. در نهایت مقایسه نمرات جذابیت افراد با داده‌های مطالعه طولی ویسکانس نشان داد افرادی که در یک ششم پایینی مقیاس جذابیت قرار گرفتند، یعنی کمترین جذابیت را داشتند، حدوداً 17% ریسک مرگ و میر بالاتری نسبت به افراد دارای جذابیت متوسط داشتند. با این حال ریسک مرگ و میر میان کسانی که خوش‌چهره تلقی می‌شدند مشابه کسانی بود که جذابیت متوسط داشتند. بنابراین قرار داشتن در سطح بالای زیبایی هیچ مزیت قابل توجهی از نظر طول عمر نسبت به افرادی که جذابیت ظاهریشان در سطح متوسط است نداشت. محققان همچنین با بررسی تفاوت میان زنان و مردان دریافتند که در 20 سالگی امید به زندگی در زنانی که کمترین سطح جذابیت برای آنان تشخیص داده شده بود 2 سال کمتر از سایر گروه ها بود، اما مردانی که غیر جذاب تلقی می شدند 1 سال امید به زندگی کمتر داشتند. دلایل دقیق پشت این یافته‌ها مشخص نیست، اما محققان حدس می‌زنند که افراد جذاب ممکن است با تبعیض اجتماعی و فشارهای اجتماعی کمتری نسبت به افراد غیر جذاب روبرو باشند. به علاوه افراد خوش‌چهره احتمالاً با چالش‌های کمتری برای یافتن شریک زندگی مواجه هستند و از مزیتی بهره می‌برند که می‌تواند فرصت‌های آموزشی و شغلی بیشتری را مقابل آنها قرار دهد. با این حال این مطالعه اثبات نکرده است که زیبایی میتواند با طول عمر بیشتر منجر شود. افزون بر این سوژه‌های مطالعه عمدتاً سفید پوست و از یک ایالت آمریکا بودند. بنابراین نتایج آن شاید قابل تعمیم به دیگر گروه های جامعه نباشد. استرالیا برای اولین بار در جهان درمان حساسیت و بادام زمینی یا جلغوزه پیشاوری در نوزادان را آغاز کرد. نوزادان استرالیایی که با بادام زمینی یا جلغوزه پیشاوری حساسیت دارند برای اولین بار در جهان تحت درمانی قرار می‌گیرند که برای ایجاد ایمنی در برابر این حساسیت تهدید کننده سلامتی ارائه می‌شود. استرالیا با پایتخت آلرژی جهان شهرت دارد و از هر 10 نوزاد 1 نوزاد به حساسیت غذایی مبتلا می شود. یکی از این حساسیت های شایع آلرژی به بادام زمینی یا همان جلغوزه پیشاوری است. در درمانی که محققان برای درمان حساسیت به جلغوزه پیشاوری در نظر گرفتند، با نظارت شفاخانه‌های منتخب کودکان و نوزادان واجد شرایط حداقل 2 سال روزانه دوزهای افزایش تدریجی پودر جلغوزه پیشاوری داده می شود تا حساسیت کاهش یابد. ایمونوتراپی خوراکی در آزمایش‌های بالینی و برخی مراکز تخصصی آلرژی در سراسر جهان در دسترس بوده است، اما این اولین بار است که در قالب مدل ملی مراقبت در برابر آلرژی جلغوزه پیشاوری به کار گرفته می‌شود. آلرژی به جلغوزه پیشاوری حدود 3% استرالیایی‌ها را در 12 ماهگی تحت تاثیر قرار می‌دهد و برخلاف سایر آلرژی‌های غذایی تعداد کمی از این کودکان از این حساسیت غذایی بهبود می‌یابند. گیت کرنی دستیار وزیر بهداشت استرالیا در این باره می‌گوید این روش احتمالاً همان درمانی است که همه ما می‌خواستیم و وسیله آن جلوه این آلرژی وحشتناک را بگیریم. این برنامه رایگان فقط برای کودکان زیر 12 ماه که قبلاً مبتلا به آلرژی جلغوزه پیشاوری تشخیص داده شدند و در یکی از 10 شفاخانه منتخب تحت مراقبت هستند در دسترس است. تیم برتیک سرپرست این برنامه گفت میزان دوز دریافت پودر جلغوزه پیشاوری برای هر کودک به دقت محاسبه می شود تا آنها طی 2 سال به سطح دوز ابقا برسند. وی گفت برخی کودکان ممکن است عوارض جانبی از جمله واکنش آلرژیک را تجربه کنند، اما در بیشتر کودکان این گروه سنی این عوارض خفیف هستند و نیازی به درمان ندارند. هدف افزایش آستانه تحمل آنها و کاهش خطر و اضطراب ناشی از قرار گرفتن در معرض جلغوزه پیشاوری است که نتایج با آزمایش آلرژی غذایی در پایان درمان اندازه گیری می شود. دستاورد محققان، آزمایش خون جدیدی که آلزایمر را با دقت 90% تشخیص می‌دهد. محققان در سویدن موفق شدند با آزمایش خون جدیدی کاهش حافظه در اثر بیماری آلزایمر را با دقت خارق‌العاده 90% تشخیص دهند. برای مقایسه در روش‌های مرسوم متخصصان مغز و اعصاب که باید اسکن مغزی انجام دهند یا مایه نخاعی بیمار را بررسی کنند، دقت تشخیص آلزایمر 73% است. تشخیص اینکه آیا مشکلات حافظه ناشی از آلزایمر است یا خیر چندان ساده نیست. برای تایید این بیماری باید اسکن مغزی انجام شود که یکی از علائم بارز آن تجمع پروتئین‌هایی به نام بتا آمولوئید و تاو در مغز است. البته بسیاری از موارد آلزایمر بر اساس علائم و معاینات شناختی تشخیص داده می‌شوند. برای تایید اینکه آیا این آزمایش خون جدید قابل اعتماد است یا خیر، در فاصله سالهای 2020 تا 2024 محققان 1213 بیماری را که متخصصان در سویدن مورد آزمایش آلزایمر قرار داده بودند بررسی کردند. حدود 2/3 بیماران در گروه مبتلا به زوال شناختی ذهنی یا اختلال شناختی خفیف طبقه بندی شده بودند و 1/3 باقی مانده بر اساس ترکیبی از آزمایش های بالینی و شناختی مبتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. با انجام آزمایش خون جدید روی این افراد، محققان توانستند با دقت 90% آلزایمر را شناسایی کنند. بیش از 6 میلیون نفر در ایالات متحده و 55 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به زوال عقل هستند که بیشتر به شکل بیماری آلزایمر ظاهر می شود. نشانگرهای زیستی این بیماری پلاک های آمولوئیدی مسدود کننده مغز و پروتئین تاو است که منجر به گره خوردن سلول های عصبی می شود. داروهای جدیدی نیز برای حذف آمولوئید وجود دارد که شدت علائم آلزایمر را کاهش می دهند، اما این داروها فقط در مراحل اولیه این بیماری کار سازند. به همین دلیل تشخیص زود هنگام آلزایمر مهم است. از اینکه در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.